و فؤاد یکزری کارشناس مسائل بین الملل در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو به نارضایتی های مردم آمریکا از دولت جو بایدن اشاره کرد و گفت بایدن در سیاست داخلی قرار بود برای مقابله با کرونا یک قانون حمایتی را تصویب کند که هنوز اجرایی نشده است، در حالی که فوتی های کرونا در ایران زیر 5 نفر است، اما این آمار در آمریکا حدود 300 نفر است. دوازده و 30 دقیقه است و همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو 301035 در اختیارتونه. لطفاً اگه سوژه خاصی مورد نظرتون هست که ما میتونیم در برنامه بپردازیم و اشاره بکنیم، حتما با ما در میون بذارید و مطرح کنید. بریم سراغ پرونده ویژه امروز که قرار هست در خصوص تبیین دقیق بر توصیه های هفتگانه رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام راحل گفتگو بکنیم. موضوع بحث امروز اجازه هویت زدایی از انقلاب قرار هست که، یعنی در یکی از محورهایی که رهبری انقلاب بهش اشاره کردن این بود که اجازه هویت زدایی از انقلاب به دشمن ندهید. این یکی از اون محورهای هفتگانه بیانات رهبری معظم انقلاب در حرم مطهر امام راحل بود. می‌خوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید جلال شربیانی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر شربیانی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت از تالی و همکاران گرامی و همه هموطنان در سراسر کشور.
زنده باشید. آقای دکتر شربیانی، یکی از محورهایی که رهبری معظم انقلاب بهش اشاره و تاکید کردن این بود که اجازه هویت زدایی از انقلاب رو به دشمن ندهید. بفرمایید که وقتی که معظم الله چنین توصیه‌ای رو مطرح میکنن بر مبنای چه مصادیقیه و الگوهای رفتار سیاسی در جامعه برای اینکه به این سمت و سو پیش بریم چگونه باید باشه؟
تشکر میکنم از حضرت عالی. بله، مطالبی که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون در مرقد حضرت امام فرمودن یکی از توصیه‌هاشون هویت زدایی از انقلاب بود. ببینید، اگر نگاه کنیم به واژه انقلاب، انقلاب ما انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی که برآمده از این انقلاب بود، کالبد آن جمهوری بود و محتوای آن اسلامی. بنابراین اگر به هر نوعی از این دو واژه در واقع تحریفی صورت بگیره یا اون اهدافی که در این نظام بوده بر اساس این انقلابی عمل نشه، در واقع هویت زدایی شده.
بله.
ببینید، از لحاظ مفهومی، حالا من بیشتر به هویتش اشاره میکنم، از نظر مفهومی در اسلامیت و ایرانیت ما اگر انقلاب هویت زدایی بشه ما آسیب‌های فراوانی خواهیم دید.
بله.
ببینید، در بعد شعارهایی که ما در انقلاب سر دادم، مردم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که برای این جوانان زیادی خون خودشون رو به پای این انقلاب ریختن، و یا در دوران دفاع مقدس برای استقلال این کشور، برای عزت این کشور رفتن و جان خودشون رو تقدیم کردن. بنابراین ما اگر خدای ناکرده به اون شعارهایی که در انقلاب دادی میشد به این شعارها عمل نشه یا اون شعارها فراموش بشه، در واقع هویت زدایی از انقلاب شده. مسئله استقلال رو شما امروز در نظر بگیرین، استقلال حالا از جنبه سیاسی که به لطف الهی ما امروز دارای کشور مستقلی هستیم.
بله.
اما از لحاظ اقتصادی اگر ما این استقلال رو نداشته باشیم، در واقع هویت زدایی شده از انقلاب ما.
بله.
اگر در بخش های دیگری، اگر رسانه هایی که نفوذ کردن امروز در خانه های ما، در شبکه های اجتماعی، اگر اینها تا هر چقدر قدرت نماییشون بیشتر باشه، در واقع هویت زدایی شده از انقلاب ما. بایستی که ما از لحاظ اطلاع رسانی، از لحاظ اینکه مردم بتونن اعتماد کنن به رسانه ملی ما، به رسانه هایی که انقلابی هستن به اونها اعتماد کنن، بایستی که اعتماد رو افزایش بدیم تا خدای ناکرده به طرف رسانه های ضد انقلاب و رسانه های که در جهت در واقع آسیب رساندن به هویت ما هستن حرکت نکنن. این بله. میشه جلوگیری از هویت زدایی. بنابراین ما به این مسائل بایستی که توجه داشته باشیم. در مورد کشور خودمون بایستی که ما نذاریم خدای ناکرده موریانه های فساد در کشور ما لانه کنه. مردم برای انجام کار و مراجعات روزمره‌ای که دارن خدای ناکرده اگر برسن به این نکته‌ای که باعثی که رشوه بپردازن تا کار و اموراتشون حل بشه، یعنی هویت زدایی شده از انقلاب. آنچه که مردم میخواستن در دوران انقلاب و انقلاب کردن بر علیه رژیم گذشته، بله، هر آنچه که خواستهشون بود اگر امروز دوباره اون مسائل اتفاق بیفته، در واقع ما شاهد هویت زدایی از انقلاب هستیم. بنابراین وفادار ماندن به شعارهای انقلابی، توجه به استقلال کشور، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، اینها اگر مورد بی‌توجهی واقع بشه، در واقع هویت زدایی شده از انقلاب.
آقای دکتر شربیانی، در فرمایشات حضرت عالی یک نکته بسیار مهم وجود داشت. اول اینکه خب یک بخش مقابله با این هویت زدایی برمیگرده به حوزه بین الملل و روابط بین الملل ما، اما یه بخشش داخلی است، یعنی عملکرد مسئولین نظام در همه رده ها و البته رویکرد مردم و عملکرد مردم در این حوزه. در این خصوص هم اگر ممکن هست اشاره بفرمایید، هم نقش و جایگاه مسئولین نظام در حوزه مقابله با این هویت زدایی از انقلاب و هم نقش و جایگاه مردم در این مورد.
ببینید، بایستی به این نکته توجه کنیم که اگر مسئولی که در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر، وکیل، هر مسئولیتی داره، اگر این وزیر ما، این وکیل ما بر اساس اون شعارهای انقلابی ما عمل نکنه، اگر توجهش به خواسته های مردم، به آنچه که بایستی به وظایف خودش عمل نکنه، خب قطعاً این عمل کرده این مسئول در واقع هویت زدایی از انقلابه. چون مردم معمولاً نگاهشون به مسئولینه، نگاهشون به کسانیست که در حوزه‌های اجرایی یا تقنینی دارن کار میکنن. اینها اگر واقعاً اون موارد انقلابی بودن رو نداشته باشن، خب قطعاً آسیب‌های جدی میتونن وارد کنن. حالا در مسائل حوزه بین الملل هم ببینیم، ما شعارهای بین المللی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن و مسئله نه شرقی و نه غربی رو مطرح کردن، خب این میتونه در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، در همه اینها جریان داشته باشه. اگر نگاه ما، نگاهمون از لحاظ سبک زندگی، از لحاظ اجتماعی، نگاهمون نگاه به سبک زندگی غربی باشه که مقام معظم رهبری از اون به عنوان ارتجاع یاد کردن، خب اگر مسئول ما، اگر اون کسانی که در واقع میان برای برنامه ریزی میکنن برای مسائل اقتصادی ما، اجتماعی ما، فرهنگی ما، اگر اینها باورهای عمیق انقلابی نداشته باشن و فکرشون و نگاهشون به اون طرف آبی ها باشه، بله، خب قطعا آسیب‌های اینها قابل جبران نخواهد بود. و این فرق میکنه با خود مردم، مردمی که خب بالاخره دارن با سطح زندگی خودشون به نوعی بالاخره امکان داره که در خیلی موارد هم امکان داره مثلا انحرافاتی هم باشه، این تأثیرش به اون اندازه‌ای که مسئول میتونه آسیب برسونه نمیتونه قابل قیاس باشه.
بسیار. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که خب حضرت آقا در مقاطع مختلف بهش اشاره کردن و تأکید داشتن و اون هم بحث اقتدار ملی است و حفظ اقتدار ملی و تقویتش. این محوری که امروز راجع بهش صحبت کردیم، موضوع مانع شدن از هویت زدایی از انقلاب، ارتباط مستقیم با افزایش اقتدار ملی ایران چه در منطقه و چه در سطح بین الملل خواهد داشت. چطور می شود هر روز تقویتش کرد این موضوع رو؟
ببینید، باز برمی گردیم به همون مطالب و مسائلی که مردم برای اون انقلاب کردن. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که با شعارهایی که بالاخره از کل مطالباتی که مردم داشتن و نقش رهبری این بود که بزرگترین هنر رهبری اینه که از مطالبات مردم شعار بسازه و اونها رو در قالب‌های بسیار کلمات کوچکی تبدیل کنه و به صورت سیل بنیانکنی بر رژیم سابق ایجاد کنه، این در واقع هنر رهبری. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که مسائل و مشکلاتی که در رژیم گذشته بود، از لحاظ حالا مشکلات استقلالی که داشتیم، وابستگی هایی که داشتیم و اینکه ایران دارای اقتدار لازم نبود در بخش های مختلف، وقتی که امام این حرکت رو ایجاد کرد، وقتی که امام از مطالبات مردم شعارهای استقلال ساخت، آزادی ساخت، شعارهای اقتدار ساخت، شعارهایی ساخت که مردم بالاخره وابسته نباشند. وقتی که مردم اومدن در خیابانها شعار دادن ای شاه آمریکایی تو دشمن خدایی، و در واقع به قول آقای یکی از نویسندگان روسی که میگه مردم به جایی رسیده بودن که شاه رو از خودشون نمیدونستن و اون رو شاه آمریکایی میدونستن. وقتی مردم به این نقطه رسیدن و باورشون بر مسئولینشون این شد که دیگه این مسئول از جنس ما نیست، وقتی این اتفاق بیفته خب میتونه فجایع زیادی رو ایجاد کنه. امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران به رهبری آن است، اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شعارهای انقلابی آن است، با آن روحی که امام تزریق کردن به این نظام، به این انقلاب. و امروز دنیا اگر بر علیه ما وارد شده و تبلیغات‌های گسترده‌ای رو الان بر علیه ما انجام میدن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این نظام و این انقلاب با آنچه که قابل قبول شده در نظام بین الملل و اون نظام سلطه و هژمونی خاصی که بر همه ملت ها دارن، امروز ایران اون رو قبول نداره، خب قطعا با این مخالفت میکنن. لذا در صدد آن هستن که به نوعی اقتدار جدائی کنن، به نوعی با تبلیغات های مسموم خودشون کشور رو و در واقع اقتدار ملی و اون انسجام ملی ما رو از بین ببرن. لذا اگر اینجا مسئولین ما و اگر مردم ما بی توجه به این قضایا باشن، قطعا ما از لحاظ اقتدار آسیب خواهیم دید.
خیلی متشکرم.
اون ایران عظیم و قدرتمندی که هست شاید خدای ناکرده نباشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر شربیانی، روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی دارم. التماس دا خدا
حافظ. زنده باشید، خدا حافظ. در پرونده ویژه امروز به تبیین دقیق توصیه های هفتگانه رهبر انقلاب در حرم مطهر امام راحل پرداختم، در گفتگو با جناب آقای دکتر سید جلال شربیانی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شما هست. خوشحال میشیم که ما رو از نگاه و نظرتون مطلع بکنید. زمینی که اگر سوژه و یا موضوع خاصی مد نظرتون هست که فکر میکنید ما در برنامه میتونیم بهش بپردازیم، حتما به ما پیشنهاد بدید و در میون بگذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که هر جا و در هر شرایطی شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی باشید. کافیه که به درگاه اینترنتی ما سری بزنید از طریق radiogoftogu.ir و این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید. نکته دیگر این که با استفاده از این نرم افزار اگر موفق نشید در زمان پخش هر یک از برنامه هایی که مد نظرتون هست شنونده اون برنامه باشید، میتونید مستقیما به آرشیو مراجعه و از اون طریق برنامه رو مجددا بازشنوایی کنید. ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مثل همیشه در اختیارتون هست، یعنی از اون طریق هم میتونید ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع کنید. کافیه که شماره سرقمی 162 رو شماره گیری بفرمایید، با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرتبط بشید. خوشحال میشیم اگر بدانیم که نگاه و نظر شما در خصوص برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی چگونه است. ۱۲:۴۴ دقیقه است. همونطور که خب در خبرهای اخیر شنیدین، در پیشنویس قطعنامه علیه ایران در شورای حکام در حال آماده شدن هست. میخواییم در این خصوص درباره واکنش روسیه و چین به ارائه پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد کاظمی، رئیس مدیر گروه بین الملل شبکه کانونهای تفکر ایران معروف به ایتان. آقای کاظمی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
زنده باشید.
متشکرم.
آقای کاظمی، خیلی از کارشناسان معتقدن ارائه این قطعنامه مشخصا هیچ تأثیر سیاسی نداره، تنها برای بازگشت روندها به مذاکرات وین هست. تحلیل حضرت عالی چیه؟ ضمن اینکه خواهش میکنم که یا اگر گیرنده رادیو روشنه خاموشش بکنید، صدای ما رو صرفا از طریق تلفن بشنوید، ممنونم.
گیرنده روشن نیست، من وقتی صدای من بد داره میاد
برگشت صدا داریم. اگر رو اسپیکر هم هست لطفا بردارید و مستقیما
الان صدا بهتر شد؟
بسیار عالی، بسیار. آقا در خدمت شما ایم. آقای کاظمی
در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. حالا سوال شما درباره واکنش روسیه و چین به این قضیه هست. من یه توضیح ابتدایی مقدماتی عرض بکنم که در جریان قرار بگیرن همه. ببینید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین روزهایی که داخلش هستیم جلساتی و نشست‌هایی داره و در این نشست‌ها خب یه پیشنویس قطعنامه‌ای از طرف آمریکا و سه کشور اروپایی که عضو مذاکرات برجام هم حالا در مذاکرات برجام حضور دارن، آمریکا غیر مستقیم و اینها مستقیم، یه پیشنویس قطعنامه‌ای مطرح شده که اونجا دربارش تو این جلسه دربارش رأی‌گیری بشه. خب درباره این موضوع از چند جهت میشه صحبت کرد. اولا که حالا واکنش چین و روسیه که سوال شما بود، من بهش خواهم پرداخت. یکی بحث مفاد و محتوای این پیشنویس هست که چی هست که بخشایش حالا منتشر شده و در اختیار هست. و از اینها مهمتر یه بحث راهبردی‌تر درباره اینه که اصلا ریشه های این اقدام غرب چیه، یعنی چرا اونا چنین اقدامی رو تونستن الان انجام بدن و دارن انجام میدن و دنبال چی هستن. خب ببینید، پیشنویس قطعنامه که اینا در واقع آماده کردن برای جلسه شورای حکام، اولا که ادبیاتش ادبیات تندی نیست و لحن تنش‌زایی نداره و کاملا معلومه که این غربیا خیلی الان در برهه کنونی علاقه‌ای به افزایش تنش ندارن. چون بالاخره وقتی قطعنامه علیه ما صادر بشه طبیعتا تنش‌ها افزایش پیدا می‌کنه. دولت ما هم وزارت خارجه هم واکنش نشون داده به این قضیه به صورت پیش‌دستانه. و اونا هم میدونن که ایران نسبت به این قضیه ساکت نخواهد نشست و نهایتا افزایش تنش خواهد. این پیشنویس قطعنامه ادبیاتی که داره، متنی که داره، کاملا مشخصه که اونا تا همین حد قصد داشتن جلو بیان که یه پیشنویسی بیارن و این منجر به یه قطعنامه، یعنی ارجاع به شورای امنیت، اینها به نظر میرسه که نخواهد شد، اونها هم دنبالش نیستن.
خب آقای کاظمی، الان متن کامل این پیشنویس منتشر
متن
شده؟
متن کامل موجود نیست نه، ولی خب افرادی که دسترسیایی دارن، ژورنالیستای خارجی و حالا غربی و اینها،
بله،
و در بعضی از خبرگزاری خودمون هم حالا منتشر شده، یه بخشی از این متنش اومده بیرون.
بله.
که مثلا ما ابراز نگرانی میکنیم، این ادبیات های رایجی که همیشه داره ابراز نگرانی میکنیم، ایران ازش درخواست میکنیم یا مثلا ایران باید یه چنین نگرانی هایی رسیدگی بکنه و یه چیزهایی از همین جنس.
خب به همین دلیل بعضی از کارشناسا گفتن که تأثیر سیاسی نخواهد داشت.
ببین این که تأثیر سیاسی دارد یا ندارد، اگر منظورتون اینه که این پیشنویس قطعنامه به یک قطعنامه منتهی میشه یا نه، که ما برآوردمون که اصلا در این حد نیست و به این منتهی نخواهد شد. اگر منظورت اینه که اگر به قطعنامه منتهی شد اون وقت اثر سیاسی اثری داره برای کشور ما یا اثر سیاسی داره، اون که به طریق اولا، یعنی اون که اصلا جایی نداره، یعنی در واقع نقل قولی که شما میفرمایید از کارشناسا نقل درستی، یعنی حرف درستیه که
کارشناسا معتقدن این فقط
اثر آنچنانی نداره. بله،
کارشناسا معتقدن که این فقط یه ابزاریه برای اینکه روندها دوباره برگرده به مذاکرات وین.
خب
ولا به به همین دلیل هم حالا از اصالتی هم به درستی اشاره کردید، ادبیاتی که در این پیشنویس به کار رفته ادبیات تند آنچنانی نیست، یعنی یک ادبیات خیلی روان و ساده و ابراز نگرانی و همان
اتفاقات من اینه که اونا، یعنی غربی‌ها با این پیشنویس نمیتونن دنبال این باشن که ما رو برگردونن به مذاکرات. برگشتن به مذاکرات، ما از مذاکرات بیرون نیومدیم.
بله.
اینکه الان مذاکرات متوقفه به خاطر اختلاف نظرهایی که وجود داره و مثلا حالا طرفین میگن ما رفتیم که اینها رو برطرف کنیم.
بله.
و اتفاقا اقدامات از این دست مذاکرات رو سخت‌تر میکنه، یعنی نقاط مبهم جدیدی به مذاکرات اضافه میکنه. حالا من میخواستم اگر فرصت باشه و اجازه بدی یه مطلبی رو عرض کنم. چرا غربی ها در دل مذاکرات وین به این برآورد میرسن که میتونن علیه ما یه پیشنویس ببرن توی شورای حکام آژانس؟
بله.
این چرای خیلی مهمه. ببینید در کشور ما یه زمانی گفته شدش که برجام پرونده پی ام دی ایران رو، پی ام دی یعنی پاسیبل میلیتری دایمنشنز، یعنی ابعاد احتمالی نظامی.
بله.
گفته شد که برجام پرونده ابعاد احتمالی نظامی ایران رو بست. خدا رو شکر مردم خوشحال باشید این پرونده بسته شد. خب در حالی که الان شما میبینید که این، من میخوام بگم که از حالت پی ام دی خارج شده به حالت ام دی تبدیل شده. این دیگه اصلا اونا دیگه رسما میگن ابعاد نظامی داره برنامه شما و ما مشکوکیم و باید جوابگو باشید نسبت به این. مثلا چهار تا مکان بعد شما جوابگو باشید که این منشأ اورانیومی که مثلا اونجا پیدا میشه چیه. میخوام بگم که ریشه این که الان غرب به خودش جرأت میده حتی در همین حد علیه ما یه پیشنویس قطعنامه صادر بکنه، این هستش که در کشور ما ایده همش دنبال اینن که این برجام به هر قیمتی حفظ بشه، یا الان مثلا مذاکرات احیای برجام به هر قیمتی هر جوری که شده پیش بره و حفظ بشه، در حالی که غربی ها همه این ادعاهایی که الان دارن درباره پرونده هسته ایمان میکنن قرار بودش که با برجام بسته بشه.
بله.
میخوام بگم که ببینید چه دور باطلی ما داریم طی میکنیم در این قضیه.
بله.
و نکته مهمش اینه که همه این حرفایی هم که الان آژانس داره میزنه به خاطر دسترسی های سراپادمانیه که از طریق برجام پیدا کرده برنامه هسته ایران.
بله.
یعنی ما یه آژانس به نام انرژی اتمی با هر کشوری که عضو بشه یه پادمانی رو امضا میکنن، طبق اون میگن آقا ما یه سری چیزا رو نظارت میکنیم، شما یه تعهداتی با ما بدید. این خب طبیعیه، همه هم همکاری میکنن باش. ما هم باش همکاری میکنیم. ما بر اساس برجام یه سری همکاری های سراپادمانی داریم میکنیم با آژانس. بعضی از دوربینای آژانس که الان فعال هست در داخل، بعضی از نظارتاشون، بعضی از اقداماتشون چیزهای فراتر از پادمان ماست که اینا رو برجام ما رو ملزم کرده که این کارو داریم میکنیم. حالا همین ها، همین نظارتای فراپادمانی و بیش از حد شده منشأ و ریشه دسترسی هایی به آژانس که
بله.
اون آژانس بر مبنای اونها داره بهانه جویی میکنه علیه ایران.
بله.
و هر روزم اینا رو اضافه میکنه، هر کدوم هم باهاشون حل بکنیم یکی دیگر رو جدیداً رو میکنه و پیگیری میکنه.
و به همین دلیل هم وزارت خارجه ایران هشدار داده که ما محدود میکنیم این نظارت ها رو.
اصلا این قانون مجلسه، ما بند ششم قانون اقدام راهبردی اصلا از ما میخواد که فراپادمانی همکاری دیگه نکنیم با آژانس.
بله.
ولی حالا ما به هر تقدیر از دولت قبل شروع شده تو این دولت هم ادامه داره، یعنی از سازمان انرژی اتمی به ریاست قبلی و الان هم ادامه داره. اینجوریه که ما داریم با آژانس بالاخره این همکاری رو هنوز ادامه میدیم.
درود برش.
ما خیلی از این اهرم‌ها داریم برای اینکه فشار بیاریم بر آژانس، از جمله قطع دسترسی ها، قطع دوربین ها، تا اینکه مثلا آژانس به خودش اجازه نده که در جلسه ای که مربوط به این نهاد هست آمریکا و مثلا کشورهای غربی این جرأت رو داشته باشن که
30 ثانیه زمان داریم
واکنش شما. من ارزمو عرض کردم خدمتتون، عرض خواستم
خیلی ممنون.
هست در خدمتتون.
خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید آقای کاظمی عزیز.
سلامت باشید.
متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشید. اما در این بخش در خصوص واکنش روسیه و چین به ارائه پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام گفتگو کردم با جناب آقای محمد کاظمی، مدیر گروه بین الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران. خیلی ممنونم که کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
همکاران خوب من اتفاقات مهم خبری ایران و جهان رو با نقد و بررسی اونها و تحلیلش تقدیم حضور شما خوبان کردن با برنامه رویداد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید و همینطور شماره تلفن 2786-1035 رادیو گفتگو. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 13:03 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. کلمات آهنگ پرواز می کنند، کلماتی روشن و آغشته به نور، و این اجابت است که می بارد از آسمان تمنا و نیاز. خانمت و سرشار می شوم از اشتیاقی زلال و اشتیاقم می رسد به آستانه تو. ملتمس دعای خیر همه شما خوبان شنونده هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه